با درود بر شما هموطنان گرامی و بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جنوبی رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، دوم آگست، اوت ما میگیم. در روزهای دوشنبه و روزهای چهارشنبه حضور شما هستم. اجازه بفرمایید که یک غزل از سعدی بخوانم خدمتتون. بله، فرمود: وقت طرب خوش یافتم اون دلبر طناز را، ساقی بیار اون جام می، مطرب بزن اون ساز را. این لغت طناز رو من دیدم غلط به کار میبرن به عنوان کمدین، میگن فلانی خیلی طنازه، یعنی سخنانش خنده داره، طنز میگه، در حالی که طناز معنیش این نیست. وقت طرب خوش یافتم اون دلبر طناز را، ساقی بیار اون جام می، مطرب بزن اون ساز را. امشب که بزم عارفان از شمع رویت روشن است، آهسته تا نبوت خبر، آهسته تا نبوت خبر رندان شاهد باز را. راز غم عشقی چنین حیف است پنهان داشتن، در گوش نی رمزی بگو تا برکشد آواز را. دوش ای پسر می خورده ای، چشمت گواهی می دهد، باری حریفی جو که او مستور دارد راز را. روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتی، بنگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را. چشمان ترک و ابروان هر یک به ناوک میزنند، یارب که داد از این کمان اون ترک تیرانداز را. من مرغکی پربستم زان در قفس بنشستم، زان یعنی بدون دلیل. بله، من مرغکی پربستم زان در قفس بنشستم، گر زان که بشکستی قفس بنمودمی پرواز را. شیراز پرغوغا شده است از فتنه چشم خوشت، ترسم که آشوبی عجب بر هم زند شیراز را. سعدی تو مرغ زیرکی، خوبت به دام آوردم، مشکل به دست آورد کسی مانند تو شهباز را. این ذهن شاعر مثل ترانسفر موتور میمونه، دستگاه تقویت، دستگاه تقویت برق. اگر شاعر بزرگ باشه البته، و جریانات فرهنگی به مثابه جریانات قوی و ضعیف برق هستن، بنابراین بدون وجود شاعر بسیاری از المان‌های فرهنگی ممکنه گم بشه و از میان بره. و شاعر به قوت هنر تقویت معنی میکنه. یعنی اگر فرض کنید به برق تشبیه کنیم، اگر یک ماجرای فرهنگی 20 ولته در زبان سعدی میشود 500 ولت، و وارد جریانات آینده فرهنگ میشه. کل کتاب شاهنامه فردوسی یک دستگاه برقساز خیلی عظیمه، خیلی. شما تجسم بفرمایید که اگر شاهنامه نبود چه میزان مطلب گم میشد، چه میزان سنت گم میشد. این است که شاعر در فرهنگ ما بی اندازه مهم است. من فکر میکنم درجه محبوبیت و اهمیت یک شاعر بزرگ پیامبرانه است. واقعا شاعری مثل حافظ یا سعدی یا فردوسی، این است که در همین یک غزل خیلی مسائل فرهنگی بود. یکیش ترک من شبت که اقوامی که از بخش های شرقی خزر اینا یا رفت آمد داشتن یا زندگی میکردن تا کوههای اورال و آلتایی و چین و مغولستان و اینا ترک میگفتن. بله ترک، قبایل مختلف بود. خلخی و یغمایی مثلا، عنوان مثال، انواع و اقسام. بله بعد از صفات دیگر این قوم این بود که بسیار زیبا بودن، زیبا بودن و دولت‌های بزرگ استخدام می‌کردند برای کار لشکری، کما این که زبان ارتش ایران زبان ترکی بوده، زبان ادبیش زبان پارسی بوده در دربار. و استفاده های دیگری هم می کردن در مجلس بزم که قصه ها و داستان ها رفته در کتاب مستطاب حاج ابوالفضل بیهقی می خوانیم که می گوید سلطان نشسته بود و فلان غلام آمد به چهره هزار نگار، سینی شراب رو حمل می کرد در مجلس بزم سلطان محمود. برادر سلطان دزدانه در او می نگریست، یعنی برادر سلطان داشت دید می زد غلام کیو، غلام سلطان محمود رو. یک مرتبه سلطان به خشم آمد و گفت پدر ما گفت، این عبارت یادم نیست، که مثلا تو چیزی نمیشی، در مجلس شراب ما دزدانه در غلام ما چرا مینگری؟ و برادر سلطان بسیار پشیمان شد، تعظیم کرد و عذرخواهی کرد و در پایان شب سلطان دستور داد تا اون غلام رو بخشیدن به برادر. بله یا ما داستان ها داریم، تا چه داستان های عجیب غریبی، از وزیر سلطان یکی از وزرای مشهور سلطان رفته سفر و یک ترک زیبارو قاطی غلامان خودش آورده، آورده و خبر به سلطان بردن، جز اخبار مهم، که چه غلامی آورده این. سلطان گفت من چگونه این غلام رو ببینم؟ طرحی انگیخت و اون طرح این بود که از وزیر بخواهد که او رو دعوت کنه یک شب به منزلش. گفت وقتی که من این وزیر رو مجبور کنم که مرا دعوت کند، قطعاً وقت خروج اون غلام رو به من خواهد بخشید. آره؟ و همین کارم کرد. ولی وزیر از بس دل بسته بود به اون غلام، وقتی که سلطان و همراهانش رفتن، هفت غلام زیبا همراه سلطان کرد، یکی از یکی زیباتر، و شاهنشاه با شتاب خودش رو رساند به کاخ و گفت شاهد رو بیارید. شاهد رو آوردن، گفت بنگر در این هفت غلام، ببین اون غلامی که تو دیدی در این هفت هست. نگاه کرد و گفت خیر. گفت پس اون وزیر به ما خیانت کرد، به ما خیانت کرد. سرانجام این شد که این وزیر یکی از بهترین وزرای سلطان محمود بوده، آمده رفته خودش رو به زندان معرفی کرده، یک نامه نوشته است که من خودم رو به زندان معرفی کردم، اون چه دارم مال شما. رسم سنت هم بوده سلطان به هر کسی که خشمیه تمام زندگیش رو صورت جلسه می کردن، امضا می گرفتن و از به نام سلطان می کردن. این سید علی امروز سر در سر تا سر ایران هر کسی مورد خشم حضرت رهبر واقع میشه، انبارش هم میره برای بیت رهبری، به گونه ای که فقط خدا میداند که میزان ثروت سید علی چقدر هست. ما اینقدر میدانیم که رویتر قریب 5 سال پیش 90 بیلیون دلار برآورد کرد. بس تفاوتی نکرده. داستان بسیار هست در این باب. می شود واقعا کتاب ها نوشت از وقایعی که مربوط هست. یا فرض بفرمایید که جلال الدین خوارزمجا این مرد دلیری بود، بسیار مرد شجاعی بود، اگر که پدرش سپاه ایران رو واگذار کرده بود به جلال الدین، به احتمال مغولا رو شکست میداد، ولی نداد. و همین آقا یه غلامی داشت خیلی علاقه من رو. و در تاریخ ثبت شده است که وقتی لشکر رو کشید که بره به تبریز، از تبریز عبور میکرد، آدم رو میفرستاد که تمام بزرگان شهر، تمام ائمه دین، اینها بیان تعظیم بکنن به جسد این غلام. و تا مدتی با اون که این آقا سلطان دلی می دانست که این غلام فوت شده، کسی جرأت نمی کرد که بگوید غلام مرده. می گفتن حال ایشان بسیار خوب است و سلام به شما رساندن. اینا از مفاسد اخلاق بوده که رایج بود تا زمان قاجار. دیوان شعرا تا ملک و شعرهای بهار، یعنی دیوان ایرج میرزا هم از این مفاصل درش هست. بهار در واقع خط پایانه از این سخنان لاطائر درش نیست. اجازه بفرمایید که
یک سایتیست به نام پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
با درودی دیگه هموطنان گرامی، نام اون وزیر که خودش رو به زندان فرستاد، فضل ابن احمد اسفراینی است، دوست فردوسی، یکی از معدود شخصیت های ایران دوست در تشکیلات محمود که به محض ورود به کاخ نوشته ها رو به زبان پارسی کرد، اینا به عربی نوشته می شد. بنابراین خط رسمی دربار پارسی شد تا اینکه این وزیر بزرگ عزل شد، به زندان افتاد و در زندان هم رو کشتن و باز برگرداندن به عربی. خب ما امروز با یک شوق و ذوق شایانی آمدیم، با مطلب خیلی جالبی آمدیم، هیچ کدوم از اینا پخش نمیشه. سپهر عزیز ما هر کار کرد که اینو پخش بکنند. اینا دوتا بودن، یه سخنرانی مرحوم دکتر بختیار بود، یکی هم یک داستان شگفت یک آدم جیرخور که گوته عاشق و شیفته مولا علی بوده. گوته که یکی از انسانهای تراز اول تاریخ، واقعا به لطافت طبع و به انسانیت شیفته مولا علی بوده که ماشاءالله هرچی آدم بشته می دادن سر می برید. سهل است که می گفت پس کو بقیهش کو، من سر ببرم. ما خودمون آماده کرده بودیم و نیست، نشد، متأسفانه نشد. اما قضیه بسیار مضحکه، قضیه بسیار مضحکه که بگویید که هر شبت که گوته شیفته مولا علی بوده. از فرط ورشکستگی این رافضیگری وقتی که زور دستش افتاد تو ایران شروع کرد به دزدی آدم ها، چون در بین جماعت شیعه فاضلی وجود نداشت، کسی نداشتن اینا، یک مش آخوند پرخور نادان احمق داشتن اینا، مثل همین امروز. عرض کردم بارها اون طبقه ثروتمند دانشمند درست حسابی عرب که شیعه نمیشد که، هرگز. یک مش پادوب و نوکر و بدبخت و ناامید از زندگی و دنیا، اینا آویزون شده بودن به اولاد علی که اون یک کاری براشون بکن. در متون غربی عرض کنم که نقاشی ها هست که حضرت علی علیه السلام در جهنم دست انداخته شکم خودش پاره کرده، رودا خودش داره در میاره. یکی از تابلوهای معروفه. این همین کارم با پیغمبر کرده، پیغمبر اسلام، که او هم شکم خودش پاره کرده، روداشو در آورده. یعنی چنین برداشتی داشتن مسیحی ها از مسلمان ها، ساراسن میگفتن بهشون، یعنی بیابانی وحشی ساراسن. چه مناسبتی داره علی با گوته؟ اصلا فایدهش چیه؟ من تعجب کردم. و مطلب رو به حافظم ربط داده بودن، خیلی خیلی دیدنی بود، شنیدنی بود، متاسفانه نشد که ما پخش کنیم برای شما. که حافظ هم شیفته مولا علی بوده. خنده دار اینجاست، یعنی یک مرد فیلسوف که حافظ بود، عشق ببرزه به یه آدمی که کارش آدم کشی بوده، کار مهمش کشتن آدم ها بوده و مفتخر بوده. این عربا، سران عرب، من نخوندم آدم های بزرگشون مثل سعد ابن ابی وقاص افتخار کنن با آدم کشی، فقط علی رو دیدم. وقتی شکست خورد در جنگ با معاویه و در حکمیت، زد زیر قولش، زد زیر قولش، و بعد یک سخنرانی تلخی برای زیر دستاش کرد، یعنی لشکری که میخواست ببره. گفت شما مؤمن نیستید، شما کجا، ما کجا که زیر دستان رسول بودیم، ما به برادران خود، یه همچین عبارتیست، و نزدیکان خود حمله می کردیم مثل گاوهای وحشی، یه همچین چیزیست، گردن همدیگر رو می زدیم، خوشحال می شدیم، سکری به ما دست می داد. وقتی هم می خواد که انقدر این آدم و سیاست به دور بوده، وقتی بهش اصرار میکنن که آقا بهتره با این معاویه صلح کنی، یک نامه نوشته تو نهج البلاغه، از همه اینا تو نهج البلاغه: ای معاویه، من علی هستم، قاتل دایی تو و قاتل برادر تو. اون شمشیری که اینا رو سر بریدم الان با منه. ببین چه دیپلماتی بوده. یه همچین آدمی با حافظ اصلا در شیراز در اون دوره های مختلف که نگاه میکنید میبینید همواره اهل سنت بودن که بر قدرت بودن. از چوپانیان بگیرید تا اون کسی که حافظ بشه شهنه میگفت، یکی که خانواده آل مظفر هم همینطور، تمام اینا اهل سنت بودن. حافظ بزرگوار ما کجا و اون رفتارها کجا؟ اینها دیگه از فرط فقر پرونده دارن دزدی میکنن از اون سو. حافظ چیه بود؟ حافظ آدم دینی نبوده، بسیار فراتر از آدم دینی بوده، چون آدم دینی یعنی که آدم مقلد بی‌مغز که هرگز حرکتی نو، تفکری نو از ذهنیت او خارج نمیشه. مقلد یعنی در واقع اهل تقلیده، بام تا شام تقلید. چه ربطی داره یک مردی مثل حافظ که حقیقتا قرآن رو بازنشست کرده در ایران زمین، حقیقتا قرآن رو بازنشست کرده. حالا ایرانی قرآن که نمیخوندن به هر صورت، اما کتابی است روی همه تاقچه‌های ایرانیان هست، به دیده تقدس به دیوان مینگرن ایرانیان. نشد. این است که فکر کردم چون برنامه به هم خورد، مثل این که باز تبلیغ دارم پخش کنم، یه پیشنهاد دارم تبلیغتون پخش کنید سپر جان تا